أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. در ادامه تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه آل عمران میرسیم به جهت چهارم. جهت چهارم در این آیه مبارکه نکات تفسیری هست. 6 نکته تفسیری در این آیه مبارکه وجود دارد. اولین نکته چکیده و خلاصه این آیه مبارکه است. خب چکیده این آیه و خلاصه این آیه مبارکه چیه؟ خلاصه این آیه مبارکه بیان تحسر و نگرانی مادر حضرت مریم از زایمان دختر. توضیح این مطلب اینه که بر اساس آیه 35 مادر حضرت مریم نذر کردند که فرزندی که در درون خود دارند رو به عنوان خادم بیت الله به خدمت بگمارند. خب مادر گمان میکرد که فرزند او پسره، بعد که زایمان محقق شد دید فرزند دختره، لذا از روی تحسر و ناراحتی عرضه میدارد خدایا این دیگه دختره. در برابر حضرت حق میخواهد بفرماید که این دختر کجا که به تو دادیم و اون پسری که خیال میکردی او کجا؟ این دختر به مراتب از اون پسری که در ذهن شما بود بالاتر و قوی تره. این آیه 36 در واقع بیان اون دلنگرانی و حسرت این مادر که نتونسته به اون نظری که داشته در واقع به اون نظر خودش وفا بکنه. خب این چکیده و خلاصه آیه نکته اول. دو، نکته دوم تفسیر جمله رب انی وضعتها انثا. خب این خوب دقت بفرمایید، این جمله که میگوید انی وضعتها انثا آیا یک جمله خبریه است یا یک جمله انشائیه؟ این نکته ایست که حضرت علامه طباطبایی در المیزان بیان فرمودن و نکته جالبیه. انی وضعتها انثا یه جمله اسمیه است، ظاهرش هم جمله خبریه است، اما گاهی جملات خبری در مقام انشاء استعمال میشن. انشاء چی؟ انشاء حسرت. میخواد با این جمله که خدایا این وضعی حملی که من کردم، این نوزاد من دختره، نمیخواد خبر بده، خب چون معلومه دختره، این نوزادی که به دنیا آمده که مشخصه که دختره، دوباره بگه این دختره؟ نه، اینجا در مقام این که میگه این دختره، میخواد حسرت خودش رو بیان کنه که من فکر میکردم که این پسر باشه و توفیق خدمت بیت الله داشته باشه، اما الان خدایا این دختره. این جمله که میگه خدایا این دختره، نه که میخواد خبر بده، چیزی که معلومه دیگه خبر دادن نداره، بلکه میخواد انشاء کنه در قالب این جمله حسرتش رو. میگه دیدی که این مثلا اینجوری شد؟ وقتی میگه دیدی اینجوری شد، خب طرف که دیده، این میخواد نگرانی و حسرت خودش رو ابراز کنه. لذا این جمله جمله خبریه است که استعمال شده در مقام انشاء. انشاء چی؟ انشاء حسرت. این اگر این حرف ما نزنیم، یعنی نگیم این انشاء حضرته، این جمله رو یک جمله خبریه کامل بگیریم، خب این میشه توضیح واضح. خب اصلا کار درستی نیست که آدم توضیح واضح که نمیاد بده که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. این وقت اینجا مصداقش میشه. پس حتما باید این جمله خبریه رو بگیم در مقام انشاء و ابراز حسرت و نگرانی و قصه خودشه که من تو ذهنم بود که این پسر باشه و بتونه خادم باشه، اما حالا این دختره، دختر که نمیتونه خادم بشه، مرسوم نبوده اون زمان که خانوم ها رو به عنوان خدمه مثلا فرض کنید معبدها و عبادتگاه ها به خدمت قرار بدن. بس بنابراین نکته دوم تفسیر جمله انی وضعتها انسا، که این جمله خبریه در مقام انشاء، انشاء حسرت، انشاء قصه و نگرانیه که برخلاف اون چیزی که فکر میکرده این بچه برخلاف او در آمده. حالا یه نکته رو دقت کنید که من در ذیل آیه 35 هم قبلا عرض کردم. مادر طبق آیه 35 مادر این بچه رو نزد کرده قاطعانه، یعنی احساسش این بوده که این پسر، از کجا این احساس رو به دست آورده که این پسره؟ قبلا گفتیم، حالا بعدن انشاءالله میگیم. ایشون خانم عمران بود دیگه، جناب عمران از انبیاء بوده و جناب عمران به خانومش خبر میده، جناب بچه دار نمیشدن، دیر بچه دار شدن، به خانومش خبر میده که خداوند متعال به ما یه فرزند پسری میده که این خلاصه از اون شخصیت‌های معنوی بسیار بالایی میشه. اون جناب عمران به این خانم خبر داده بود. این خانم هم فکر میکرد که این فرزند فرزند بلاواسطه است، یعنی همین که باردار شده، و لذا اومد نذر کرد. و الا از کجا میدونه که این فرزند پسره و بیاد قاطعانه نذر کنه؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حالا انشاءالله روایتش هم میخونیم، در روایات ما هم به این معنا اشاره شده، ظاهر خود آیه هم همین رو میفهمونه. چون یک کسی که میاد قاطعانه فرزند رو پسر احساس میکنه و بعد او رو به عنوان، نمیگه اگه پسر بود خادم، نه، قاطعانه میگه نظر تو لک ما فی بطنی محررا، به صورت تعلیقی نمیگه که اگه پسر بود، به صورت تنجیزی میگه، یعنی این قطع داشته پیش خودش که این از کجا این قطع رو پیدا کرده، چون شوهرش از انبیا بوده و بهش گفته شما بچه دار میشی، خدا از بچه شما، این بچه‌ای که خدا به ما میده یه بچه پسرم هست و این خیلی انسان سطح بالایی از نظر معنویت و روحانیت خواهد بود. حالا نگو که اون که ایشون گفته منظور نوه بوده، این خانم فکر کرده که منظور فرزند خودشه و لذا نذر کرده، و بعد حالا که میبینه برخلاف در آمده چیکار میکنه؟ حسرت میخوره. رب انی وضعتها انثی. این نکته دو. سه، نکته سوم تفسیر جمله والله اعلم بما وضعت. این جمله والله اعلم بواضعت فرمایش مادر حضرت مریم نیست، سخن مادر حضرت مریم فعلا قطع شده، البته بعدا نیمه بعدش میاد، فعلا قسمت اول اینجا قطع میشه. این والله اعلم به ما وضعت جمله معترضه، والله اعلم به ما وضعت دلالت میکند بر رفع نگرانی و قصه مادر حضرت مریم. توضیح و زاله، مادر حضرت مریم وقتی دختر دید که این مولود و نوزاد دختره، اظهار نگرانی و حسرت کرد که خدایا این دختر در آمد و من اون نذری که کرده بودم بر اساس پسر بودم، گویا از زایمان دختر این ناراحتی تو دلش می. خداوند متعال می فرماید والله اعلم به ما وضعت، خدا داناتر است به این که این دختر چه جایگاهی داره. جای حسرت نیست ای مادر، اگر تو هم مثل خدا میدونستی که این دختر چیه، اظهار حسرت نمی کردی، اظهار نگرانی نمی کردی. الله اعلم به ما وضعت یعنی جایگاه معنوی این دختر خیلی بالاست، چرا میخوای تو حسرت بخوری، چرا ناراحتی؟ این الله اعلم به ما وضعت، خدا آگاه تر است به این دختری که نوزاد او هست از جهت مقام و موقعیت، کنایه از این که این جای حسرت خوردن نداره، خدا موقعیت اینو میدونه. اون مادر اگه موقعیت اینو میدونست حسرت نمیخورد، ناراحت نمیشد، قصه پیدا نمیکرد. پس این جمله الله اعلم به ما وضعت، علم خدا به جایگاه رفیع حضرت مریمه که این علم سبب میشه که اون حسرت و نگرانی مادر برطرف بشه. ای مادر، خدا میدونه که چی به تو داده و چه گوهر گرانبهایی به تو مرحمت کرده. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ولیس الذکر کالانثی. خوب دقت کنید، اینم فرمایش حضرت حق تبارک و تعالی است. این جمله برای اینکه معناش خوب برای عزیزان روشن بشه، کلمه الذکر و کلمه الانثی الف و لام اینها الف و لام عهده، منتها یکی عهد ذهنیه، یکی عهد حضوریه. خوب دقت کنید، در ادبیات عرب میگن الف و لام عهد سه قسمه: عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری. عهد ذکری یعنی قبلا یه چیزی ذکر شده، الف و لام سر اون اسم که در میاد، بله اشاره با. مثلا میگین رأیت رجلا و رجل یسعا، مردی را دیدم که او مرد داشت میدوید. این الرجل الف و لامش عهد ذکریه، یعنی قبلا همین رجلی که قبلا ذکر شده. گاهی عهد عهد ذهنیه، این تو ذهن مخاطب یه چیزیه، ولی تو ذهنش یه مردیه، مخاطب میگه رأیت رجله، همونی که تو ذهنته، من همونو دیدم. این میگن عهد ذهنی. یه عهد حضوریه، یعنی اصلا این آقا اینجا وایساده، بله این آقا همینجا ایستاده، میگه الرجل فعل کذا و کذا، الرجل یعنی همین آقایی که الان اینجا حضور داره. پس عهد سه تا شد. حالا خوب دقت کنید، لیس الذکر کالانثی، خدای متعال میگه مذکر مثل مؤنث نیست. یعنی چی؟ الف و لام الذکر الف و لام عهد ذهنیه، یعنی اون مذکری که تو ذهن توه، این مادر مریم، اون مذکری که تو ذهنت بود که نظرش هم کرده بودی، اون مذکر لیس از ذکر کل انسا الف لام انسا الف لام حضوری، یعنی این دختر. اون پسری که تو ذهن تو بود مثل این دختر نیم، خیلی خیلی مقامش پایین تر از این دختری که من به تو دادم. پس در واقع جمله زد زکر کرنسا باز دوباره آرامش قلبیست به مادر حضرت مریم، در واقع همون والله اعلام به ما وضعت. اون تو ذهن این مادر یه پسر بود، خدای متعال به این یه دختری داده، بعد میگه لیس زکر و کل انسا. اون مذکر که تو ذهن تو بود و در دوران حاملگی نظرش کردی، تو ذهنت یه پسری بود دیگه، اون مذکره مثل این دختر نمیشه. مثل این دختر الانسا الف لامش عهد حضوریه، این خانومی که من به تو دادم. اون پسری که تو ذهن تو بود نمی بوده باشد مثل این خانوم. اون کجا؟ این کجا؟ آنچرا که من به تو دادم. پس بنابراین این جمله دومم آرامشیست برای این مادر حسرت زده که چرا من پسر. خدا میگه بابا اون پسری که تو ذهن تو بود اون مثل این دختری که من به تو دادم نخواهد بود. این دختر خیلی خیلی مقامش شامختر و رفیعتر است از اونی که توی ذهن تو بود و فکر میکردی. پس الله اعلم به ما وزد لیس الذکر کل انسا، این دوتا جمله هر دو برای رفع نگرانی و حسرت و قصدار شدنه بله مادر حضرت مریم بود. خب اینم نکته چهارم. پنج، نکته پنجم تفسیر جمله و انی سمیتها مریم. این جمله دلالت میکند بر نظر مجدد مادر حضرت مریم دخترش رو برای همون چیزی که اون حمل خودش رو نذر کرده بود. بیان و ذالک، مادر در دوران حاملگی فکر میکرد که پسره، اونو نذر کرد، بعد از زایمان دید دختره، خب علال قاعده نذر دیگه که علم یکون شد دیگه، چون اون پسر رو نذر کرده بوده موضوع عوض شد، موضوع که عوض شد اون نذر اصلا که علم یکون میشه. ولی مادر دست از سر نذر بر نمیداره. اینی سمیتا مریم در معنای لغوی گفتیم، مریم در لغت عبرانی به معنای خادم اماکن مقدسه است. اینی سمیتا مریم، یه خدایا من اسم اینو عابد و خادم گذاشتم، با همین جمله داره چیکار میکنه؟ نذر میکنه. اینجا خوب دقت کنید، اینجا کلمه نذر نیامده، تسمیه آمده، نامگذاری. ولی گاهی نامگذاری ها با یک هدف خاصیه. این که میگه من این را به نام خادم نامگذاری کردم، با نامگذاری میخواد انشاء نظرم بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل آیه بعد که انشاءالله میرسیم، که خدای متعال میخواد فتقبلها ربها به قبول حسن. خدا این مریم رو قبول کرد. قبول مال کجاست؟ که نظر کرده باشه. ولی اگر صرف هم میخواد یه اسمی بذاره دیگه قبول کردن معنی نداره که. در آیه بعد که میفهمد فتقبلها، پس معلوم میشه مادر اینجا یه کار عبادی انجام داده. کار عبادی چی بوده؟ این که در قالب نامگذاری نظرم درش قرار داد. من این را خادم نامیدم، یعنی با این نامیدنم در واقع نظر کردم که او بال بیت الله باشه. و لذا آیه بعد آیه 37 میفرماید فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند این بانوی مکرمه را حضرت مریم را قبول کرد، چون نزد برای خدا بود، خدا هم او را قبول کرده. پس این انی سمیتها مریم دلالت میکند بر این که مادر نظر مجدد کرد. اون نظر اولی رو عنوان پسر رفته بود و بعد که کشف خلاف شد اون نظر ملغا میشه. ولی مادر دست بر نمی داره. همین دختر با اینکه خلاف عادت بوده و تا اون زمان هیچ دختری به عنوان خادم اماکن مقدسه ولی معین نمی شد، اما این مادر این کار رو کرد. این جمله دلالت بر این میکنه. نکته ششم، و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب این جمله دلالت میکند بر تقاضای عصمت نسبت به حضرت مریم و ذریه یعنی فرزند حضرت مریم. انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، یعنی در پناه تو در می آورم از شیطان. یعنی چی؟ یعنی تقاضای عصمت داره میکنه، میگه خدایا من میخوام این دختر معصومه باشد، فرزندش هم معصوم باشد. چرا؟ چون کسی که شیطان به او راه پیدا نکنه این عصمت پیدا میکنه، تقاضای عصمت کرده. خدایا این دختر من شیطان بهش راه پیدا نکنه و فرزند او هم شیطان بهش راه پیدا نکنه. پس بنابراین این جمله هم دلالت میکنه بر تقاضای عصمت. هم یه نذر کرد هم یه تقاضا کرد. بعد از این حالا در آیه 37 تقبلها ربها، خدا قبول کرد، هم نذرش رو قبول کرد هم اون تقاضاش رو قبول کرد. یعنی هم حضرت مریم به عنوان خادم بیت الله و هم از جهت دیگر به عنوان بله به عنوان عصمت معصومه شد حضرت مریم به واسطه همین تقاضایی که مادر کرده. خب پس نکته ششم هم تفسیر جمله و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، تقاضای عصمت. اما حالا جواب این نظره و جواب این تقاضا چیه؟ تو این آیه نمیگه، آیه بعدیه که تقبلها نشان میده که هر دو تا قبول شد، هم نظره قبول شد و هم این تقاضای مورد قبول قرار گرفته. خب اینجا جهت چهارم هم تمام، بریم جهت پنجم. بله بحث روایی. در ذیل این آیه 36 یک روایت از امامیه، مفسران امامیه داریم، یک روایت هم از مفسران عامه داریم. روایتی که از مفسران امامیه در تفسیر برهان ذیل همین آیه ای که مطرح شد در تفسیر برهان ذیل همین آیه، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 617 حدیث شماره 2، حدیث شماره 2، علی ابن ابراهیم قال حدثني ابي عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رعاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. سند روایت سند صحیحه. قال حضرت صادق فرمود ان قلنا لكم في الرجل منا قولا، ان قلنا لكم في الرجل منا قولا، اگر ما درباره یکی از خودمون یک سخنی را گفتیم، فلم یکن فیه، اون وعده‌ای که دادیم توی اون شخص حق رو پیدا نکرد، فکان فی ولدهی او ولد ولدهی فلاتون که روزاله، ما درباره یکی از اهل بیت سخنی گفتیم و اون سخن در اون شخص اتفاق نیفتاد، در فرزندش یا در نوش اتفاق افتاد. اینو انکار نکنید. مثلا فرض کنید اگر امام باقر راجع به فرض بفرمایید مثلا امام صادق مطلبی گفته، حالا اون مطلب در امام صادق نبود، در امام کاظم بود یا در امام رضا علیه السلام بود، میفرماید اینو انکار نکنید. یه وعده ای اگر دادیم راجع به کسی درباره او اتفاق نیفتاد، فرزندش یا فرزند فرزندش، انکار نکنید. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه: ان الله اوحى الى عمران، خداوند وحی فرستاد، چون عمران پیغمبر بود، خداوند وحی فرستاد که انی واهب لک ذکرا مبارکا، من به تو عطا می کنم یک فرزند پسری که دارای برکت، یبرع الاکمه والابرص و یحیی الموتا، کور مادرزاد شفا میده، بیماری برس رو شفا میده، مرده را زنده می کند به اذنی، و جائله رسولا الی بنی اسرائیل، این آقا را هم من پیامبری در بنی اسرائیل. ببینید به عمران گفته به تو میخوام یک پسر بدم. فحدث امرأته حنه بذلک، عمران خانومش که به نام حنه بود همین خبر را بهش داد. وهیه ام مریم، این حنه مادر حضرت مریم بود. فلم ما حملت بها، وقتی که خانم حنه مادر حضرت مریم حامله شد به جناب مریم، کان حملها عند نفسها غلاما ذکرا، طبق اون خبر فکر میکرد که این همون پسره، نمیدونست که فرمود به تو پسر میدم، نه به تو بلا واسطه، به تو میدم اما با واسطه، چون فرزند فرزند، خب فرزند انسان دیگه. فلما وضعتها انسا، این خانم حنه وقتی که نوزادش رو انسا وضع هم کرد، قالت رب انی وضعتها انسا ولیست ذکر کل انسا لان البیت لان البنت لا تکون رسولا، بنت دختر که پیغمبر نمیشه، امام نمیشه، پیغمبر نمیشه. یقول الله والله اعلم بواضعت، در پاسخ این خدا میفرماید خدا داناتر است به اون نوزادی که این از اهم کرده، قدر و قیمت او رو خدا میدونه. فلما وهب الله لمریم عیسی علیه السلام، بعدن که حضرت مریم بزرگ شدند و خدا حضرت عیسی رو به حضرت مریم داد، کان هو الذی بشر الله به عمران، این همون بود که خدا فرمود به عمران، فرمود به تو پسری میدم. پس اینطور نیست که وقتی میگه به تو پسر میدم یعنی بلا واسطه، نه محل واسطه، چون پسر پسر هم بالاخره پسره. فاذا قل، حالا حضرت میفهم، فاذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا، وقتی که ما در یکی از ائمه یک وعده یا یک سخنی گفتیم، فکان فی ولده او ولده ولده فلاتون که روزاله، پس اگه ما یه چیزی گفتیم بعدی تو خودش اتفاق نیفتاد، توی فرزند دیگر یا توی نوه او اتفاق افتاد، این بالاخره بازم فرزند همونه دیگه. پس بنابراین از آیه حضرت امام، عرضم به حضور شما که حضرت امام صادق علیه السلام اینطور برداشت کردن که این عبارت فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا روی اون خبره بود که به شما یه پسری میدیم، و او فکر کرده بود که این پسر بلا واسطه است، در حالی که پسر معل واسطه هم باز دوباره پسر خود انسان میشه دیگه، نوه شخصی فرزند او محسوب میشه. پس اینجا این خبری که داده شده خبر صحیح و قابل قبولیه. خب این روایتی که از امامیه در تفسیر برهان برای عزیزان عرض کردیم. یه روایت هم ذیل این آیه هست مربوط به تفاسیر عامه که الان فرصت ما تمام شده، اجازه بفرمایید که انشاءالله این روایت رو در جلسه آینده، چون یک مقدار بحث داره نمیرسیم الان در این یک دقیقه‌ای که از وقت کلاسمون باقی مونده اینو مطرح کنیم، لااقل 7-8 دقیقه این روایت وقت میخواد که باید راجبش بحث بشه، مقدار روایتش پیچیده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.